بشنویم و این اتفاق بسیار خوبیه، به این دلیل که موج محبت و مودت شما به ما هم منتقل میشه. اما ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای سعید عبدالیزاده، مدیر کل حوزه هنری استان هرمزگان. جناب آقای عبدالیزاده درود.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو نمایش، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید آقای عبدالیزاده، من هم خدمتون سلام میکنم، صبحتون بخیر باشه. آقای عبدالیزاده، این روزها که به اربعین حسینی نزدیک میشیم، به هر حال همه نهادها، ارگانها، سازمانهای مختلف دارن کمک میکنند به برگزاری این سفر، اینکه زائران اربعین حسینی راهی کربلای معلا بشن. از برنامه‌های حوزه هنری در استان هرمزگان برای ما بفرمایید.
بله، همونطور که فرمودید، ایام اربعین حسینی ترکیبی هستش از شور و حماسه همه مردم و همه مسئولین، الحمدلله در سالهای اخیر در کشور ما، و سعی میکنیم که ما هم به نمایندگی از هنرمندان انقلاب اسلامی به سهم خودمون وظایف فرهنگی خودمون رو در این زمینه انجام بدیم. به همین دلیل و به همین مناسبت در این ایام برنامه‌های متعددی هم در واقع استان هرمزگان و هم توسط هنرمندان حوزه هنری انقلاب اسلامی استان هرمزگان در پیاده روی اربعین، در مسیر عاشقی که در کشور عراق و در شهرهای خصوصا نجف و کربلا در این ایام جریان داره، سعی میکنیم که برنامه هایی داشته باشیم. از جمله این برنامه ها اجرای چند نمایش هست. نمایش مقصد اینجاست، کارگردانی جناب آقای مصیب داوری، از کارگردانان جوان و متحد انقلاب اسلامی، در مسیر پیاده روی نجف و کربلا به مدت 4 روز تا شب اربعین برگزار خواهد شد. این نمایش بر پایه چیدمان 4 روایت از عاشوراست که هم به زبان حال و هم به صورت نمایش میدانی اجرا میشه. محور و جریان اصلی عاشورا در واقع موضوع اصلی این نمایش هست و بازیگرانی که در این نمایش بازی هم میکنن جوانانی هستن که با نظر به عنوان خادم فرهنگی در واقع این نمایش رو اجرا میکنن. یک نمایش بزرگ عاشورایی هم داریم انشاءالله، نمایش تکه از آسمان به کارگردانی آقای علی رحیمی شهباری در شهرستان میناب که با حضور بیش از 40 نفر از هنرمندانی که اینا هنرمندان در واقع تئاتر بچه های مسجد حوزه هنری هرمزگان هستن، در شب اربعین، شب 14 شهریور در شهر میناب انشاءالله به روی صحنه خواهد رفت و به صورت میدانی هست باز این نمایش که روایتی از مفاهیم عاشورایی تا انقلاب اسلامی و مسائل روز هست. انشاءالله تولید یک اثر کوتاه داستانی رو در دست انجام داریم با موضوع اربعین که انشاءالله در همین روزها به نمایش در خواهد آمد، به کارگردانی کارگردان جوان هرمزگانی آقای مصطفی رنجبر با همکاری مرکز تولیدات کوتاه سازمان سینمایی سوره انشاءالله، و همچنین برگزاری شب شعر عاشورایی در ایام روزهای یک روز پس از در واقع روز اربعین، و تولید و انتشار چند اثر تجسمی و گرافیکی توسط هنرمندان تجسمی حوزه هنری هرمزگان و مجمع طراحان گرافیک انقلاب اسلامی که انشاءالله هم به صورت اکران عمومی در فضای مجازی و هم در فضای شهری انشاءالله ما اینها رو خواهیم داشت. اینها اهم برنامه ها و مهمترین برنامه هاییست که حوزه هنری هرمزگان در این ایام در واقع برنامه‌ریزی کرده که انشاءالله به عنوان نذر فرهنگی هنرمندان و وظیفه ما به عنوان یک دستگاه فرهنگی انشاءالله بتونیم انجام بدیم.
بله، حضور همه هنرمندان در اقصی نقاط کشورمون جناب آقای عبدالیزاده در حوزه‌های مختلف هنری بسیار بسیار مشهود هست که نظر فرهنگی دارند و داوطلبانه و به عشق و ارادتی که نسبت به آقا عبدالله حسین علیه السلام دارند سعی میکنن که این برنامه ها را اجرا بکنن. امیدواریم که همه مخاطبان این آثار هنری هم ارزش این آثار را درک بکنن و ارتباط خوبی برقرار بکنن با این آثار که به عشق آقا عبدالله حسین علیه السلام تقدیم همه عاشقان حضرت میشه. خیلی متشکرم جناب آقای سعید عبدالی زاده، مدیر کل حوزه هنری استان هرمزگان.
من هم متشکرم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
برقرار پایدار باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. بعد از پیاده روی مسیر نجف به کربلا، در حالی که حوالی ظهر به کربلا رسیده و گرسنه و خسته و تشنه بودم، کنار خیابون و منتهی به حرم سعید الشهدا کنار جدول نشستم. سعی داشتم با مشت و مال ساق و کف پاها خستگی پاهامو کم کنم و برای رفتن به موکب القدیر که از برای بچه های یزدی بودن ادامه مسیر بدم. در حال استراحت و مرتب کردن وسایلم بودم که یه جوان عراقی که قد رشید و بدن ورزیده‌ای هم داشت با ایستادن مقابل من مانع تابش گرمای خورشید عراق به سر صورت خستم شد و به زبان عربی از من خواست تا برای استراحت به منزلش برم. ازش پرسیدم اهل کجایی و جوان عراقی گفت اهل کوفه هستم و نوکر زائران حسین علیه السلامم. بعد از معرفی خودش من رو در آغوش گرفت و وسایلم رو بلند و من رو به سوی خونه خودش همراهی کرد. به خونه حسن رسیدیم. خونه بسیار کوچک و ساده ای داشت. به محض اینکه دم در رسیدیم، حسن زنگ در خونه رو زد تا مادر عزیزش با پای لنگان خودش دم در حاضر بشه. شروع کرد به دعای خیری کردن و دود کردن اسفند برای زائران حسینی و من رو با عزت و احترام به داخل منزلشون هدایت کردند. شرمنده این همه لطف و محبت این مادر و فرزند عراقی شده بودم و از این که زائر آقایی هستم به این بزرگی و عزیزی به خودم میبالیدم. از وضع خونه مشخص بود که خانواده ثروتمندی هم نیستند و وضع مالی خوبی هم ندارند، اما هرچی داشتن و نداشتن برای پذیرایی از زائران حسینی آماده و مهیا کرده بودند. بعد از استحمام، غذا خوردن و استراحت کردن، پای صحبت مادر پسر عراقی نشستم که انصافاً میزبانان با صفا و خوبی بودند. این جوان عراقی خدمت و پذیرایی از زائران حسینی رو افتخاری بزرگ و برکتی فوق العاده برای زندگی خودش و مادرش میدونست و گفت از وقتی که زائران حسینی با پای پیاده به کربلا میان، هر روز شب میرم با خواهش و تمنا یک زائر برای پذیرایی به منزل میارم. تا به امروز هم این مهم رو هرگز ترک نکردم و انشاءالله تا زنده ام هم ترک نخواهم کرد. بعد از نماز صبح از منزل حسن بیرون اومدم تا به سمت موکب القدیر حرکت کنم. در مسیر ایرانی های زیادی رو می دیدم که تازه رسیده بودن و یا مشغول خدمت به زائران حسین بودن. نکته قابل توجه برام توی زیارت اربعین این بود که ملاک پذیرایی خدمت فقط زائران حسینی هستند و تمام افراد فارغ از قومیت، ملیت و مذهب به یکدیگر احترام می‌ذارند و سعی دارن باری و از روی دوش زائران بردارن. به موکب القدیر رسیدم و بعد از احوال پرسی با چند همشهری آشنا به سمت چادر امانت رفتم و با تحویل دادن وسایلم خودم رو برای زیارت آقا امام حسین علیه السلام آماده کردم. روز دوم حضورم در عراق قصد رفتن به کوفه کردم و در مسیر میهمان موکب‌های عراقی و ایرانی مختلفی شدم و همه قصد داشتن با احترام و خشوع نظر مساعد زائران رو جلب کنند و این میهمان نوازی و احترام یکی از مهمترین درس‌های اربعین حسینی برای من بود. اما در ادامه مسیر با سید محمد صلواتی، یکی از موکبداران ایرانی که از شهرستان بافق برای خدمت به زائران حسینی به شهر کربلا آمده بود، گفتگو کردم و حسابی از صحبت‌های این پیر غلام حسین علیه السلام لذت بردم. حاج آقای صلواتی تمام زندگی خودش رو نظر امام حسین کرده بود
دلیل این کارش رو شفای تنها فرزند خودش عنوان کرده. گفت
من یه پسر دارم به نام پیمان که بعد از شفای بیماریش به خواست خودش اسمش رو عوض کرد و به حسین تغییر داد.
حاج آقا صلواتی تعریف کرد.
حسین من جوانی 24 ساله بود که به دلیل ابتلا به بیماری قلبی بیش از 5 سال درگیر بیمارستان شده بود و در نهایت تمام پزشکا ازش قطع امید کردن و به من گفتن که به لحاظ پزشکی هیچ کاری نمیتونن برای سلامتی فرزندم انجام بدن و پسرم 1 ماه بیشتر مهمون این دنیا نیست. بعد از شنیدن این خبر دردناک که همزمان با اربعین حسینی به من رسیده بود، خیلی گیج و بی هدف توی خیابونا قدم می زدم و از شدت ناراحتی در گوشه ای از پارک های نزدیک حسینیه زید و شهد و ایست نشستم و خوابم. تو عالم خواب پسرم رو دیدم که سرحال و خوشحال با پرچمی که به دوشش بود جلو اومد و برای رفتن به پیاده روی اربعین حسینی از من اجازه گرفت. منم با چشمانی گریون بهش گفتم که به دلیل بیماری شرایطش رو نداره و پسرم اشاره‌ای به پرچم یا حسین روی دوشش و کوله سفرش کرد و نشون داد که حالش از همیشه بهتره. ناگهان از خواب پریدم و به بیمارستان رفتم و با عجله به سر تخت پسرم حاضر شدم و دیدم پسرم که حدود 4 ماه بیهوش بود به هوش اومده و سراغ من رو میگیره. همون جا بود که از آقا امام حسین علیه السلام خواستم تا پیمان من رو شفا بده تا هر سال خودم و پسرم به پیاده روی اربعین بیاییم و با راه اندازی 2 موکب در نجف و کربلا به زائران حسین علیه السلام خدمت کنم.
حاج آقا صلواتی هنوزم با مرور خاطرات گذشته و خوابی که دیده بود گریون می شد و نجوا یا آهسته و محسون حاج آقا رمق تازهی به پاهایم می داد که می خوند
کنار قدم های جابر سوی مینبا دست ستون های جابر سوی مینبا دست باری ستون ها شبیه رباب و سکنه برای شما بیقراری از این سختی و دوری.
8:43 است و همراه شما این با ویژه برنامه همقدم تا نینوا از رادیو نمایش. امیدواریم که تا پایان ماه سفر هر روز فرصت داشته باشید و با این ویژه برنامه از رادیو نمایش ما رو همراهی کنید. امروز با ما همراه باشید، از همدلی و محبت و مهربانی در مسیر پیاده روی اربعین صحبت می‌کنیم. شما هم از خاطرات خودتون برای ما بگید و اینکه چطور این همدلی و همراهی رو میتونیم حفظ بکنیم و بیاریم توی زندگی روزمره خودمون. یه پویش هم داریم، اینکه اگر در مسیر پیاده روی اربعین به موکب رادیو نمایش برسید، دوست دارید برای رادیو نمایش چه کاری رو انجام بدید؟ برای ما و دیگر شنوندگان رادیو نمایش بفرمایید. 301075 سامانه پیامکی ما و 33914142 شماره تلفن رادیو نمایش.
متشکریم از همراهی شما با ویژه برنامه همقدم تا نینوا. آقای کاشفی، این روزها همدلی و صمیمیت بروز و ثبوت پیدا میکنه در وجود تک تک عاشقان آقا ابوعبدالله الحسین علیه السلام.
بله.
به این طریق که از زمانی که یک زائر سفر خودش رو آغاز میکنه در این مسیر لحظه به لحظه میتونه همراهی و مودت و صمیمیت رو ببینه، از زمانی که قرار هست که با تعدادی از همسفران خودش همراه بشه، اون راننده عزیز و شریفی که وظیفه حمل و نقل زائران رو تا سامانه های مرزی بر عهده داره، هموطنان عزیزمون که در نقاط مرزی کشورمون زندگی میکنند، استقبال میکنند از زائران حسینی، همه امکانات و خدمات فراهم شده، کسانی که داوطلب هستند، نظر فرهنگی دارند، به گونه دیگر دارن فعالیت میکنن، کسانی که در واقع موکب دار هستن در موکب ها عاشقانه فعالیت میکنن، فارغ از این که اصلا هیچ تعلقی به دنیا داشته باشن، انگار آدم ها در این مدت زمان و در این مسیر به گونه دیگری فکر میکنن، راه میرن و زندگی میکنن و این تفاوت سبک و سیاق زندگی به یک منبع بسیار بزرگی متصل شده، منبعی که از عشقی لایتناهی مملوب هست و این عشق و این دلدادگی هست که آدم ها رو به سمت و سوی این مقصد میرسه.
همینطوره خانم خواجه نصیر، حتی یک قدم اگر عقب تر بیایم، این همدلی و همراهی از خود خانواده شروع میشه. این خانواده ای که مثلا قبول میکنه پدر خانواده یک هفته بره به این سفر و دور بشه از خانواده، یا اینکه بچه ها میرن به سفر و پدر و مادر به هر حال نگران هستن ولی همراهی و همدلی میکنن و اجازه میدن که این سفرها شکل بگیره. تا روز گذشته آماری که اعلام شد از مرز 3 میلیون نفر گذشت تعداد هممیهنانمون که در این سفر شرکت کردند. واقعا حرکت بسیار بزرگی است و امیدواریم که این همدلی و همراهی که در کشور شکل میگیره در همه بخش‌ها، این رو بتونیم حفظ بکنیم، به عنوان یه دستاوردی از این سفر بیاریم و در زندگی روزمرهمون هم داشته باشیم.
زبان گویایی است برای بیان حقایق، واقعیت‌ها و زیبایی‌های زندگی. با استفاده از ابزار هنری میتونیم خیلی از واقعیت‌ها رو ثبت و ضبط بکنیم به گونه‌ای که ماندگار باشن برای نسل‌های آینده، و هنرمندان هم از این ابزار و وسیله ارزشمند استفاده میکنند و سعی میکنند که لحظه هایی رو ثبت و ضبط بکنند که ماندگار باشه. ما در بخش دیگه جناب آقای کاشفی اشاره کردیم به ثبت لحظه هایی که توسط دوربین عکاسی به تصویر کشیده میشه و ماندگار میشه در دفتر خاطرات ما. خیلی از هنرمندان هم هستن که در این روزها همراه میشن با زائران و لحظه هایی رو با دوربین خودشون تصویر برداری میکنن که این لحظه ها یک لحظه های نابه، دیگه تکرار پذیر نیست.
همیتون.
و وقتی که ما مستندهایی رو میبینیم که درباره پیاده روی 40 در این سالها ساخته شده، لحظه هایی رو با چشم خودمون میبینیم که وقتی که اینها رو میبینیم و دربارشون میشنویم واقعا به جان و دل ما میشه.
هم وقتی زبان هنر وسط میاد و هنرمندان صحبت میکنن، حالا چه با گفته های خودشون، چه با عکس، چه با فیلم، چه با برنامه مستند، واقعا کار دلنشین و ماندگار میشه. و همینطور که آثار ماندگاری رو در حوزه عاشورا، در حوزه اربعین دیدیم در سالهای گذشته. یه بخشی رو داریم در برنامه همقدم تا نینوا که هر روز با یکی از مستندهایی که در مورد اربعین و سفر اربعین ساخته شده بیشتر آشنا میشیم. این بخش رو تقدیمتون میکنیم.
بعد از حدود 5 ساعت انتظار در فرودگاه قطر به پایتخت اقتصادی آفریقای جنوبی یعنی جوهانسن.
طرح دینتون اومده، این خودش ارزش داره. لازم حالا که حتما خیلی عالی میشه که همه قرآن حفظ کنین، اما هر چقدرم که تونستی هیچ اشکالی نداره.
خیلی جالب بود برام. هوشمندانه سوال میکنم. مثلا
اولش که ماشته اومده امروز اول یادمه، خیلی برام سخت.
ما در خدمت موکبتون هستیم.
سر در نکنه.
ان شاء الله باعث افتخار باشه. برای هممون که خدمت اهل بیت بکنیم. ان شاء
الله همینطوره.
این جریان ادامه داشته باشه که با همین افراد بریم کربلا.
یا عباد الله. سلام بر حسین شهید.
تماشای مستند یعنی دیدن واقعیت، یعنی دیدن خود زندگی. مستند امروز جاروهای بی صدا.
آقا رسول اومد یه روز همجور از سرکار اومد گفتش آره قرار برم کربلا. خیلی ذوق و شوق داشت. من گفت خانم بیا بار کیفمو ببند بذار من برم کربلا. چه ذوق و شوق داشت. من خیلی خوشحال شدم.
دو سه دو یه هفته پیش پیش آقا محرم بودم. خودم من خدا گفت رسول چی شد بریم مشهد. خودم بذار ببینیم کربلا جور نشد میریم مشهد. خیلی ناراحت بود. گفت نذر دارم فلان دارم. گفتیم باشه اگه شد میریم کربلا، نشد من و آقا محرم میریم سه سفر مشهد پیش آقا امام رضا. بعد همین که من رفتم آقا محرم رفت گفت رسول حقیقتش اون روزی تو رفتی این صبر اومد. گفت صبر کن شاید رفتی. بعد دو سه روز بعد از خدمات به من زنگ زدن گفتن آقا پاسپورتاتونو بیارید با دو تا از رفیقاتو بیارید. منم آقا محرمو با کرم رفیقمو برداشتم اونم اول مارشه عشق امام حسین داره. گفتم بیا بریم اسم اونو رد کنیم بریم کربلا. خیلی هم ذوق زده بودیم. خانمم هم دکتر بود خدا شاهده. بعد اسممونو نوشتیم و فلان. فرداش هم زنگ زدن گفتید برید خدمات فرم پر کنید.
نشستیم ما وصیا رو آماده کردم ساکشو بستم رفتم خونه مادرم اینا الله خداحافظی کرد حلالیت تر اومدیم رفتم خانواده خودش خونه مادر شوهرم اینا از اونا حلالیت طلبید و خیلی خوشحال بودیم که آقا میخواد بره کربلا.
خودم معلوم نیست دا بدید پر کنید معلوم نیست امسال بریم یا نریم چون پیمانکاری کار ما میخورده چیزه نمیشه. حالا مثلا من برم کار من میفته گردن رفیقم آقا محمود سخته یا مثلا همکاره دیگر. دست در نکنه خدا حافظ. خودمون باید بریم ویزامونو بگیریم. هر طور شده نه با بیخیال شد شما باید هر روز بگیم دو برابر کار میکنیم. کجا نه بابا کجا نریم باید بریم. من باید این سفر باید برم.
ما سعیمونو کردیم بعد گفتن نمیشه. رسول از اونه که لجبازه گفت من میرم هر جو شده من حالا بدون مرخصی با مرخصی میرم.
الان یه برابر کار میکردیم الان یه میخواییم بریم این سفر رو باید دو برابر کار کنیم. از زینش در بیا معلوم نیست بهتون ویزا بدن یا نه یه خودتون بیاید ویزا بگیرید.
مستند جاروهای بی صدا در سال 1394 از سوی مجید فرجی کارگردانی شده است. داستان جاروهای بی صدا روایتگر یک کارگر شهرداری به نام رسول بیات است که تمام کوشش خود را به کار می گیرد تا با وجود همه مشکلاتی که دارد خودش را به کربلا برساند.
یا آقا رسول یه مقدار جارو اونجا درست کرده بوده آماده کرده بوده که انشاءالله قسمتش که شد بره زیارت امام حسین ببره اونجا بده تعویض که برای نظافت امام حسین. نمیتونه الان بره همینطور مونده سرگردون. الان یه چندتایش داد به افرادی که دارن میرن اونجا برای نظافت اینا یه دونه از جاروها رو بیشتر برای خودش اینجا نگه نداشته. همینطور مونده فعلا تا ببین چی میشه.
صداقت و پاکی احساسات انسانهایی که شاید کمتر به چشم بیایند در این مستند موج میزند. مجید عاشق رفتن به کربلاست و برای این عشق خود از زندگیش مایه می گذارد. او برای رسیدن به زیارت امام حسین علیه السلام سر از پا نمی شناسد و با دلی آکنده از شوق راهی می شود.
تازه که ازدواج کرده بودیم با ماشین هم می رفتیم خونه مادرم اینو برمی گشتیم. آقا رسول همش نوحه می زاشت داخل ماشین نوحه گوش می داد. یه روز گفت بیا برات بخونم. زبط ماشین خاموش کرد داخل ماشین داشتیم میمدیم زبط ماشین که خاموش کرد گفت بیا من برات بخونم. گفتم ای مگه بلدی بخونی؟ گفت آره من که از مردایی میدم و علاقه دارم به نوحه و اینا.
لایلای سینم این استه بلا نازی لیاتان لایلای گل با گازه.
یه موقعی از ما تو دلمون کم و قصه و ناراحتی آجی میشه، اسم امام حسین امام رضا رو که میاریم، یکی از میاد تو قلب اون تمام بدون سر صدا همه رو جاروب میکنه، برای میداره میره بدونی که متوجه بشه. هیچ خبری از غم و قصه هم دیگه نداره. من
صبحتون بخیر باشه شنوندگان گرامی، همراهان رادیو نمایش. 8:55 است و با برنامه همقدم تا نینوا در خدمت شما هستیم با سامانه پیمکی 30075 و 33914142 میتونید با ما در ارتباط باشید، هم در پویش برنامه شرکت کنید. اینکه اگر در مسیر پیاده روی 40 به موکب رادیو نمایش برسید، دوست دارید که برای رادیو نمایش چه کاری رو انجام بدید برای این موکب، برای ما و دیگر شنوندگان بفرمایید. و همین که از همدلی و محبت و همراهی در سفر 40 برای ما بگید، تجربه های خودتون و خاطراتی که از سالهای قبل دارید رو برای ما و دیگر شنوندگان مطرح بفرمایید.
در حوزه ادبیات، شعر و نگارش متون آیینی هم بسیار متن‌ها و اشعار تأثیرگذاری نوشته شده و سروده شده که در واقع گویای زیبایی و عظمت پیاده روی 40 هست و خیلی از نویسندگان و شاعرانی که دل دادن به دل آقا عبدالله حسین علیه السلام تونستن در این مسیر با سایر زائران با قلم خودشون هم قدم بشن. بله. و این بسیار اتفاق خوبی است. ما قرار هست که در این برنامه سری هم بزنیم به دوستان عزیزمون که در این عرصه، در عرصه ادبیات آینی فعالیت میکنن. سرکار خانم عارفه دهقانی از شاعران آینی کشورمون برای خط تلفنی برنامه هم قدم تا نینوا هستن. سلام عرض میکنیم خدمت شما سرکار خانم دهقانی، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید خانم دهقانی. من هم خدمتتون سلام میکنم، صبحتون بخیر باشه.
خدمت شما هم دارم، ممنونم.
خانم دهخانی، سرودن از مبدأ عشق کاری بسیار بسیار دشوار اما از سوی دیگر بسیار دلپذیر هست و همیشه میگن آنچه که از دل برآید بر دل نشیند. شما از شاعران آینی کشورمون هستین و قطعا آثار بسیار زیادی دارید که گویای عظمت و زیبایی این حرکت معنوی است، پیاده روی 40. میخوام درباره این صحبتمون، شما از چه سالی شعر سرودن رو آغاز کردید و چند قطعه شعر آینی سرودید؟
بله، من تقریبا حدود 20 سالی میشه این کار شعر آینی رو انجام میدم. 4 تا مجموعه شعر دارم و همونطور که شما فرمودین، حالا اون که تو اون مسیر آدم بتونه قرار وقت میگیره بداهه حتی ابیاتی رو بگه. من پارسال حالا تجربه پیاده روی با 3 تا از دخترام داشتم و یادمه که مثلا حالا تو فضای مجازی وقتی یک صحنه ای به ثبت میکردم یا فیلم میگرفتم، همون لحظه یه بیت یا دو بیت مثلا متناسب باهاش اصلا به نظرم میومد، به ذهنم میومد، اینقدر که آره تحت تاثیر قرار میگرفتیم.
بله.
امسال هم به تازگی برگشتیم، نایب زیارتون بودیم و اون غزلی که حالا سلامت داشتیم میخوام تقدیمتون کنم با این محتوا بود که پارسال ما سفر بود، اول به هم خورد و قسمت شد که خیلی مدلمون شکست و قسمت شد که خیلی ناگهانی پرچم قدیمی گنبد عبدالله الحسین مهمون خونمون بشه یه شب تا صبح.
بله.
و ما توسل کردیم خیلی به اون پرچم رو واسطه قرار دادیم و دو سه روز بعدش این سفرمون مجدد جور شد و الحمدلله راهی شدیم.
بله.
یه حس حال خیلی عجیبی بود و من طبق اون یه غزلی نوشته بودم، حالا غیر از غزلهایی که دیگه داشتم توی زمینه.
بله.
و خیلی بازتاب خوبی هم داشت فضای مجازیشون، واقعا این مسیر و این